شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم بسوزم، در غم این عشق بی حاصل بسوزم.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیش آی به سوی تند و رستی، تا روز شبت کنون به تامن، ای همره شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. عرض ادب و احترام حضور یکایک شما همراهان و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای. برنامه دیوار شیشه‌ای رو میشنوید، کاری از گروه خانواده شبکه محترم سلامت، که با موضوع خیانت‌ها میهمان ذهن شماست. موضوع بسیار ناراحت کننده ای که حتی شنیدنش هم افراد رو معذب میکنه، چه برسه که بخوان در ارتباط با محتواش یا خدای ناکرده به خاطر درگیر شدن از این قضیه به این موضوع فکر بکنن. میخوام عرض بکنم خدمت شما عزیزانم که لطف بکنید و مستحضر باشید، این برنامه یک برنامه کاملا تخصصیه و در دنیای تخصص هرگز ما چیزی تحت عنوان تعمیم نداریم. اصلا اگر کسی بیاد بگه صراحتاً بدون در نظر گرفتن بیوگرافی اون پرونده بیاد بگه راهکار اینه، اصلا اون فرد صراحتاً عرض میکنم متخصص نیست و عرایزی که ما داریم صرفاً برای اینه که شما عزیزانم مستحضر باشید و احتمالات رو در نظر بگیرید در زندگیتون. برنامه ما یک برنامه تخصصی است که از طریق مهندسی معکوس در راستای قنای زندگی شما عزیزانم طراحی شده. قبل از اینکه برنامه رو بیشتر باز بکنیم، میخوام یه خواهشی ازتون بکنم، به روال برنامه‌مون التفات داشته باشید. روال برنامه ما اینه که یه قصه ای که از گذشته وجود داشته ما این رو خدمتون یه مقدمه دوباره میگیم. قسمت قبلش رو اگر کسانی نشنیدن عزیزان خواهش میکنیم بازشنوایی بکنن و ادامه رو ما از این جلسه تحلیلش رو میگیم. میشنویم قصه ای رو که جلسه قبل بخشش رو شنیده بودیم و ادامهش رو از این جلسه مجددن تفسیرش رو خدمتون عرض خواهم کرد.
سلام، من 32 سالمه. مشکلی که براش بهتون مراجعه کردم یه قصه ای داره. شاید بعد قصه ما از اول براتون بگم. من بچه بزرگ خانواده هستم، پدرم معتاد هستن، از کودکی من این اتفاق رو داشتیم در زندگی. مادرم به شدت دچار افسردگی هستن و از زمانی که من خودم رو شناختم شاید یه جورایی بار و مسئولیت زندگی رو دوش من بوده. برادر کوچکتر از خودم دارم که دچار معلولیت و خب از بچگی زندگی نابسامانی رو ما داشتیم با این شرایط. اولین ارتباط جسمی فیزیکی که با یه آقا داشتم از سن 12 سالگیم بود و بعد از اون خیلی این اتفاق رو من داشتم با آدم های از خودم بزرگتر و متأهل وارد رابطه می شدم، شاید بیشتر بخاطر این که بتونم به نوعی زندگیمون رو بگذرونم و بچرخونم چرخ زندگیمون رو.
خب دوستان عزیزم، ما تا این قسمت از مبحث رو شنیده بودیم در گزارش قبلی و تحلیلش رو خدمتون عرض کرده بودم. از اینجای این فایل صوتی به بعد ماجرایی است که امروز قراره دربارش تحلیلش رو عرض بکنم. همچنان با ما بمانید.
این روال ادامه داشت.
خب دوستان عزیز، ما یه جمله‌ای رو شنیدیم که کاملا قابل حدس بود و اونم این بود که این روال ادامه داشت تا. خب مسلماً گندم از گندم بروید جز جو. وقتی که ما میشنویم آغاز این مناقشات چند منظوره این خانم محترم از هلوش 12 سالگیش به ظهور میرسه، ما تأکید داریم به ظهور میرسه نه اینکه نبوده. خب این بچه در سن 12 سالگی از ریل خارج میشه، قطعا تو اون لحظه اتفاق نیفتاده اون خروج از مدار زندگی نرمال، بلکه زیر ساختاش از سالهای قبل، یعنی از زمانی که شاید پدر این خانم 32 ساله، حالا اگر درست یادم مونده باشه، پدر این خانم شاید در سنین نوجوانی بودن، یا حتی مادر این خانم که الان به زعم خودشون درگیر اختلال افسردگی هستن، که قطعا افسردگی ایشون فقط افسردگی نیست، قطعا استراب هست، دلبستگی های نایمن هست و امثال هم، در حقیقت این محصولی است که خیلی قبلتر بذرش کاشته شده بود. پس این خانم تو 12 سالگی نشانه ها رو بروز میده و با گذشت زمان میگه این روند ادامه داشت. یعنی اینطوری تصور بکنیم ماجرا رو، برگردیم به سالها قبل که زمان درس و مدرسه بود. من یادم میاد که این، نمیدونم این درس رو فکر کنم کتابش رو خوندم اگر اشتباه نکرده باشم، و خیلی از ماها هم کلمه رو میشناسیم، این نام رو میشناسیم، پتروس. پتروس همون گونه که مثلا ما دهقان فداکار رو داشتیم که با آتش زدن پیراهن خودش باعث نجات یک ترن شد، پتروس هم از قرار معلوم یک اقدامی کرده که در ظاهر خیلی ساده و کوچیکه، اما یک فاجعه بزرگ رو نجات داده. و اون چی بوده؟ اگر خاطر عزیزان بوده باشه یا قصه پتروس رو شنیده باشین، پتروس از کنار سدی عبور میکنه، از کنار یک مخزن بزرگ آبی عبور میکنه، میبینه که بله یک سوراخی ایجاد شده در تنه این سد عظیم که داره چکه چکه آب داره رد میشه، و پتروس از قرار این گونه بوده که انگشت خودش رو در داخل این حفره نگه میداره تا اینکه خب بالاخره نیروهای امدادی برسن و ادامه ماجرا. چرا یه انگشت بردن در یک حفره در تنه سد انقدر کار بزرگی بوده؟ دقیقاً کار پتروس این گونه بوده که نذاشته جریان آب ذره ذره عبور کنه، به جایی برسه که همون گذشتن آب از میان یک حفره کوچک باعث تخریب بیشتر میشه و باعث میشه که این حفره به مرور بزرگتر بشه، شکاف عمیق‌تر بشه و یه کل سد بیاد پایین و شهر رو آب ببره. این ماجرایی که این خانم محترم میگه این قصه ادامه داشت یا این ماجرا ادامه داشت، یعنی هیچ پتروسی در سرزمین این بنده خدا وجود نداشته و همینطور این قصه ادامه پیدا کرده. پس تا همینجا شما از یه جمله ساده باید پیشبینی میکردید یا پیشبینی بکنید این قضیه رو که روز به روز به این گرفتاری بیشتر اضافه شده و روز به روز دامنه آسیب گسترده تر شده، آسیبی که به واسطه کمبودها و خلأهای عاطفی، مادی، اخلاقی، اقتصادی و حمایتی برای این خانم وجود نداشته، متاسفانه توسط افرادی که این خانم با تأکید روی کلمه تأهل حالا فشار رو ورده بود به این کلمه، که خود این قضیه بحث زیاد داره، متاسفانه ما شاهد این هستیم که این روند ادامه داشت، یعنی یک تخریب بزرگ در راهه. اگر 12 سالگی شروع شده باشه و الان 32 سال بوده باشه از این سن این خانم، یعنی 20 سال این روند ادامه داشته، یعنی 20 سال این حفره‌ای که ابتدا خیلی کوچیک بوده الان تبدیل به یک بحران بسیار جدی شده و اون خانم مسلماً درگیری‌های بسیار بزرگی داره. این رو از یک منظر بشنوید. از منظر دیگه بازم میخوام تأکید بذارم روی مخاطبینی که این خانم و امثال این خانم توی فضاهای درمان یا توی فضاهای گفتگوی تخصصی با بنده و همکارانم تقسیم می‌کنند. افراد متأهل. نیاییم مخاطب قرار بدیم بگیم مردها این کار رو میکنند. در دنیای امروز متاسفانه گستره آسیب‌ها صرفا از مرز مردها عبور کرده و متاسفانه خانم‌ها رو هم درگیر کرده. نمی‌خوام درصد بدم، نمی‌خوام نسبت تناسب ببندم، ولی مخرج مشترک خیانت‌های مردها و زن‌ها در زندگی الان در عدد نگران کننده قرار گرفته و این متأهل بودن و داشتن روابط موازی، نمی‌خوام بگم شده یک فضیلت، اما گویی که به شکلی در گفتگوی محاوره‌ای این افراد با دوستان خودشون یک نیاز حساب میشه. این بخش رو دارم زیاد توضیح میدم برای اینکه تأکیدم رو بذارم روی این قضیه که موارد خیلی ریز و کوچک، همین یه جمله این بنده خدا گفت، این روند ادامه داشت، یادمون باشه روند درمان نشده یا روند کنترل نشده در نهایت باعث یک تخریب بزرگ در یک سد عظیم میشه. ببینیم این سد چگونه خواهد شکست. میشنویم ادامه قصه رو.
این روال ادامه داشت تا اینکه 6 سال قبل من با یه آقایی تو فضای مجازی آشنا شدم
و باز هم برخورد کردیم به مبحث فضای مجازی، عبارتی که دیگه یواش یواش داره خوف به دل همه میندازه، یا شاید هم یه جوری داره میدونید مثل ماجرای کرونا شده دیگه. روزهای اول ما وقتی که درباره فضای مجازی و آسیب‌ها مخاطراتش میگفتیم، قصه این گونه بود که خیلی یه ذره دست و پاشون رو شاید جمع میکردن، اما شاید ساختار شغلی بنده است که این حادثه ها رو از نزدیک میبینم این گونه به چشمم میاد. ولی در دنیای امروزی که مدرن به نظر میرسه، ما یه اختلاف وسیعی داریم با تقریبا این سیولوژی 20 سال پیش، ما کلی درگیر مدرنیته شدیم اما واقعا پشتش هیچی نیست. یعنی مثل این میمونه که شما یه، حالا اینطوری میخوام براتون بگم، فردی که یه لباسی رو میپوشه که اون لباس در ظاهر خیلی او رو با ابهت نشون میده. یادم میاد یه کارتونی رو میدیدیم که فکر می‌کنم هممون هم بشناسیم این کارتون رو، کارتونی بود به نام پلنگ صورتی. یه جایی بود که این کاراکتر این فیلم یا شخصیت این کارتون پلنگ صورتی نیاز داشت که خودش رو یه مقدار توانمندتر و تنومندتر نشون بده و رفت یه لباسی رو برای خودش تهیه کرد که به صورت بادی بود و اون لباس وقتی باد میشد او رو یک فرد بسیار خوش استیل نشون میداد که بازوهای بزرگی داره و سرسینه فراخی داره و شکمش اشتکی داره و خلاصه چیزی شبیه به این که همش باد بود. به زعم بنده مدرنیته امروز متاسفانه مثل اون لباس پلنگ صورتیه، در ظاهر به نظر میاد خیلی همه چیز اوکیه ولی واقعا پشت نداره، ریشه نداره، یک خانه‌ای بر روی آبه. این فضای مجازی متاسفانه حکایت همون داستان لباس پلنگ صورتی ما، ساعتها زمانمون درگیر میشه و چیزای جالبی این تو میبینیم که شاید در زندگی نرمال خودمون اصلا از اونها خبری نیست و متاسفانه باعث یک قیاس ناکارآمد میشه این قضیه. و خب چون یک ابزار ارتباطی خیلی خوب است، چندی پیش من توی اتاق درمان با فردی صحبت میکردم، یه خانومی که 45 سالش بود، داشت در ارتباط با یک ارتباطی صحبت، 50 و خورده‌ای سالش بود، 53-54 سالش بود، میگفتش که من در دوران 13-14 سالگیم درگیر رابطه‌ای شدم با پسر همسایه روبرویمون، مثلا یه همچین چیزی میگفت و میگفت کل اتفاقی که بین ما میگذشت این بود که من از پشت پنجره عبور و مرور این پسر همسایه‌مون رو میدیدم و تو اون سن 13-14 سالگی، حالا یه همچین سنی، میگفت یکی از همسایه‌هامون اینو فهمید که مثلا حالا چه پسر بوده چه دختر این رو یادم نمیاد و این رو به پدرش که مدیر مدرسه ما بود گفت. مدیر مدرسه‌مون این قضیه رو که فهمید به پدر مادر من زنگ زد، پدر مادرم اومدن مدرسه و من رو تو مدرسه کتک زد، پدرم اومد تو خونه، دیگه اجازه نداد من از در خونه برم بیرون و حتی مدرسه‌ام رو هم یه مدتی تعلیق کردن تا اینکه حالا با شفاعت وساطت این، ولی منو می‌بردن تحت الحفظ می‌آوردن. حالا بیاین تصور کنیم 40 سال پیش، مثلا هولوش سال 1360 رو تصور کنیم. سال 1360 اصلا برشی از زمان بوده که میگم اصلا نمیدونم دلیلش رو چیه، ولی شما تصور بکنید تو اون برش زمانی خوردن معجون یا اصلا معجون ممنوع بوده. حالا چراشو من نمیدونم واقعا. شما تصور بکنید معجون چیه؟ ترکیبی از پسته و گرده و بادوم و پودر نارگیل و بستنی، حالا موزی هم در داخلش باشه، یه عسل و خرما، اینا همش جدا جدا قابل استفاده بوده اما ترکیبش امکان نداشته. حالا میخوام اینو بهتون بگم، ما تو اون برش زمانی با یه همچین قضیهی روبرو بودیم. امروز دنیای مجازی به ما این فرصت رو داده که یک کاربری غیر اصولی ازش بکشیم بیرون و هر جایی که احساس میکنیم حوصله‌مون سر رفته یه پنجره رو باز میکنیم، میریم ساعتها وقت میذاریم براش و متاسفانه افرادی هم که پشت این پنجره هستن گاهی خودشون هم حوصله‌شون سر رفته و پنجره رو باز میکنن یا پنجره زندگیشون بازه به روی ما. ما یک درخواست میزنیم، یک تلنگر میزنیم، اونها تلنگر رو دوست دارن جواب بدن یا نه، ما احساس میکنیم میشود نمیشود، خلاصه یه چشم باز میکنیم میبینیم که بله یک ریلی به باد رفت. دوستان خواستم رو کلمه یا عبارت دنیای مجازی تأکیدی بذارم. تقریبا در واپس این روزهای سال 1400 هستیم و ما نمیدونیم چقدر دیگه مونده از وضعیت زندگیمون. خواستم این رو عرض بکنم که در راستای افزایش بهزیستی روانشناختی زندگیمون حتما حداقل تله ها یا حداقل دزد ها یا موانعی که باعث بهتر شدن رابطه ما با خودمون میشه رو از زندگیمون حذف بکنیم. اینم از داستان دنیای مجازی که میتونه خیلی چیزها رو توش داشته باشه. حالا ببینیم این خانم چی سید کرده در این دنیای مجازی و کدوم پنجره رو در زده.
ایشون منوی عنوان کرد که قصدش ازدواج نیست، متأهل بود، دوتا بچه داشت.
خب کسی که پنجره خونه این خانم رو ضربه زده بهش یا خانم به پنجره خونه ای ضربه زده، حالا یا عامل دو سویه است دیگه، هر دو طرف در این پروژه درگیر هستن و مسئول قطع به یقین، ولی یه آقاییه که خب دارای تأهل هست، دارای تعهد هست، کسیه که داره زندگی میکنه، کسی که متعهده. و یه نکته خیلی عجیب و غریبی هم عرض بکنم خدمتون، اغلب افرادی که در حالت تأهل رابطه موازی پیدا میکنن برای خودشون، چه خانم چه آقا، علل خصوص آقایون، کسانی هستن که فکر میکنن همسرشون از کارشون مطلع نیست. دلم نیومد این نکته رو نگم. فردی یا آقایی که داره یک رابطه موازی رو جلو میبره دو تا حالت داره: یا همسرش متوجه شده و به روی خودش نمیاره، یا اینکه متوجه شده به روی خودش نمیاره و داره زندگیش رو با تلخی ادامه میده مبادا این که از اینی که از بدتر بشه، یا اینکه متوجه شده و او هم یک عشق جایگزینی برای خودش گذاشته، یک عشق جایگزینی گذاشته. یه کنایه میخوام بزنم به یه سریالی که در این قضیه بسیار مرتبط هست. یه سریالی پخش میشد در شبکه نمایش های خانگی به نام نیسان آبی، ساخته آقای منوچهر هادی، شاید بعضیاتون دیده باشید این سریال رو، که در تقریبا 10-15 قسمت آخر ورود یک خانومی رو حالا نشون میده که با نقشه و طراحی قبلی وارد شده این خانم به زندگی اینها و ورود میکنه به این قضیه. یه قسمتش هست که بسیار زیباست، اون دسته از آقایونی که دارن این رو میشنون به سایر همجنس های خودشون بگن که خیانت در عمق وجود یک زن و در عمق وجود یک مرد چه میکنه. یه جایی بود که از همین کلاس های روانشناسی زرد صبحگاهی رو داره نشون میده که هر کسی میاد میگه که هر کسی قهرمان زندگی خودشه و این حرفا، و خانوم آقایی که الان داریم درباره‌اش صحبت میکنیم که نقشش آقای قاسم پور هست مثلا، این خانوم در فضای پارکی که اینجا نشستن وقتی که آقای کارشناس ولو به اشتباه حالا از نظر علمی داره میگه که به خودتو دوست داشته باش، به خودت سلام کن، خودتو اینطوری کن اونطوری کن، خودت قهرمان زندگی خودت هستی، این خانم میگه که نه، قهرمان زندگی من همسرمه، که یه چالش خنددار و طنزی هم ظاهراً در میگیره. و در قسمت پایانی این سریال بعد از اینکه خیانت این آقای قاسم پور یا نقش مرد خائن برای خانمش فاش میشه، در همون جلسه حالا روزهای بعدش اون آقای کارشناس میاد به خاطر اینکه درگیری تولید نکنه با این خانم، میگه بجز این خانم همه تون قهرمان زندگی خودتون هستین، و این خانم خیانت دیده با عشق میگه نه، من دیگه همسرم قهرمان زندگی من نیست، من دیگه از اینجا به بعد خودم میخوام قهرمان زندگی خودم باشم. میخوام این نکته رو عرض بکنم، یا اون خانوم متوجه هست و از طریق عشقهای جایگزین مثل فرزندش، مثل خانواده نسبیش، مثل شغلش، مثل تحصیلات و امثال هم داره سعی میکنه کمبود و خلع رو جبران بکنه، یا متاسفانه او هم وارد دنیای موازی میشه که از این پرونده ها کم نیست. پس ما اینجا بودیم که یه آقایی که متأهل، دوتا فرزندم داره، اجابت میکنه درخواست دوستی با یه خانومی با این مختصات رفتاری رو. خدا به خیر کنه، ببینیم بقیهش چی شد.
و ما با هم وارد رابطه شدیم. بعد از مدتی خود این آقا خوب علاقه زیادی به من پیدا کرد و پیشنهاد داد که ما ازدواج رسمی، نه نیمه رسمی، داشته باشیم. یعنی سیقه کردن، من سیقه 99 ساله و ما وارد ارتباط محکم تری شدیم.
خب من سه تا نکته نوشتم که بخوام براتون توضیح بدم. این خانم میگه ما به هم علاقه‌مند شدیم. این نکته رو اجازه بدید که براتون باز کنم. چرا روابط، بذارید کلمه عامیانه‌ش رو بگم، چرا روابط خائنانه اینقدر جذاب میشه؟ در تحلیل این مبحث که خیلی ها وقتی که به من، یعنی امکان نداره یه فردی درگیر روابط خائنانه باشه و هیجان و لذت رو گزارش نکنه، سوال میشه که فروتن علت هیجان و لذت مفرط این روابط خائنانه چیست؟ نکته بسیار مهمش اینه که افراد این احساس بهشون دست میده که خب من زیرکم، زرنگم و تونستم یه گل اضافه بزنم. این به این معنا نیست که طرف عذاب وجدان نداره ها. عذاب وجدان مالا یه جایی براتون توی شاید درس دیگری عرض بکنم خدمتون. اما یکی از دلایل هیجان بالای چنین روابطی اینه که فرد پیش خودش احساس میکنه که یه گل جلو افتاد، احساس میکنه کاری که دیگران نکردن، یا اگر مثلا داره ساندویچ میخوره، ساندویچ دونونه داره میخوره، یعنی انگار یه اتفاق بهتری داره براش میفته. و اینکه چرا علاقه مند میشه به این افراد، به خاطر اینکه هر جایی دوستان شما تعهد رو از پشت اون رابطه بردارین، دیگه ترسی ندارید. بیاین یه مثال با هم مرور کنیم دوستان عزیزم. یه زوجی رو در نظر بگیرین که یه سری مأموریت‌هایی در زندگیشون نسبت به خودشون و نسبت به هم دارن. مثلا آقایی که مجبور از صبح تا شب بره سر کار، هزینه‌های زندگی رو تأمین بکنه و برگرده در پایان ساعت کاری خونه، خسته و فرسوده میاد خونه و تمنای این رو داره که احساس بهتری رو تو خونه تجربه بکنه. این در شرایطی است که همسر این آقا خودش هم یا از صبح تا شب توی خونه داشته امورات زندگی رو رتق و فتق می‌کرده، یا به انضمام این که امور خونه رو رتق و فتق می‌کرده، شغل اجتماعی هم داره، یعنی شاغل هم بوده و این کار رو انجام میداده. به این تعبیر میخوام این نکته رو عرض بکنم که اون آقا منتظر دریافت یک حس خوب از همسرشه به خاطر زحماتی که کشیده، که این پوله رو دارم میارم تو زندگی و متوقع که خب بالاخره خانومش یه کاری بکنه. از اون طرف هم خانوم میگه تو هنر نکردی، خب منم از صبح تا شب دارم زحمت میکشم. این به اون در خانومه، حالا اون هم همینطور به قضیه نگاه میکنه. در روابط خائنانه این مبحث تعهد بیرون از دسترس افراده، یعنی اون آقا مسلماً یا اون خانوم دیگه مسئولیتی نسبت به این طرف جدید نداره یا نسبت به رابطه موازیش نداره. چرا که هر کاری که میکنه از سر لطف داره انجام میده و طرف مقابل هم سختی‌ها و تلخی‌های این رابطه رو ندیده و نچشیده، صرفاً قسمت خوشرنگ این رابطه رو داره باهاش مواجه میشه. مرد یا زنی که درگیر یک رابطه موازی میشه، شما تصور بکنید که سعی میکنه بهترین ورژن خودش رو به طرف مقابل نشون بده. من اگر بخوام یک رفتار خائنانه داشته باشم، یک رفتار موازی با پارتنرم داشته باشم در زندگی، خب فرد جدیدی رو که وارد میکنم اگر بخوام اخم و تخم بهش بکنم، اگر بخوام او رو با ترش رویی برخورد بکنم، خب این رابطه هرگز شکل نمیگیره. پس من سعی میکنم در آراسته ترین حالت قضیه‌ام، در خوشبوترین پوزیشن خودم با اون فرد روبرو بشم و از خانومی که جدیداً وارد زندگیم شده شروع میکنم دلبری کردن. و چون خب به هر صورت اون خانم هم نسبت به من هیچ تعهدی نداره، هیچ مسئولیتی نداره، اون هم با حال بهتری با من میاد روبرو میشه و بدون اینکه ما بفهمیم جذب هم دیگه میشیم. یهو چش باز میکنیم میبینیم چقدر روابطمون لذیذه. یعنی اضطراب و فشار و تعهد در رابطه که نباشه، اصلا ناخودآگاه وضعیت راندمان عمل کرد میره بالا. چه بسا روابط جنسی بسیار لذیذی رو تجربه میکنن با هم. من پرونده داشتم که خانم اومده به من میگه آقای دکتر، اصلا ما تو طول مدت ازدواجمون روابط زناشوییمون مثلا در طول مثلا چند سال به تعداد انگشتان دسته، اصلا همسر من مشکل داره، یا حداقل من فکر میکردم مشکل داره، اما الان با خانومی که وارد رابطه است اینه. خب این از کجا میاد دوستان؟ وقتی که عامل حال خوب در هر کجایی قرار بگیره باعث تغییر عملکرد میشه. من حتی یه پرونده